ساعت 15 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن پاسخ نظامی در غزه را بیش از حد توصیف کرد. گروگانگیری در سوئیس با کشته شدن گروگانگیر ایرانی به پایان رسید. خبرگزاری بلومبرگ میگوید دولت آمریکا قصد دارد اجرای تحریم‌های نفتی را تشدید کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری بدون اشاره مستقیم به اسرائیل تاکید کرد که پاسخ نظامی در غزه بیش از حد بوده است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن به دنبال یک وقفه بلند مدت برای کمک به غیر نظامیان فلسطینی است. او همچنین تاکید کرد که کشورش برای توقف و موقت نبردها برای آزادی گروگان‌های در دست حماس تلاش‌های زیادی انجام داده. این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با رد پیشنهادهای گروه افراطی حماس برای آتش بس گفته است که به نیروهای ارتش دستور داده خود را برای عملیات در رفح آماده کنند. حمله به رفح نگرانی‌های بسیاری را درباره وضعیت انسانی 1 میلیون جمعیت این منطقه برانگیخته است. همچنین انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان در حالی برگزار می شود که این انتخابات دستخوش خشونت‌های مرگبار شده و همچنین تحت شعاع روند قضایی علیه عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور قرار گرفته است. چهره‌های اصلی در انتخابات پاکستان چه کسانی هستند و چه عواملی بر نتایج آن تأثیر می گذارند؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
در میان چهره ها و عوامل تاثیرگذار بر عرصه سیاست پاکستان به طور کلی و روندهای انتخاباتی به طور خاص باید به ارتش پاکستان اشاره کرد. پاکستان با وجود اینکه دارای یک نظام سیاسی پارلمانی است، اما ارتش نه تنها نیروی نظامی قدرتمندی است، بلکه تاثیرگذارترین نهاد در عرصه سیاسی نیز به شمار می رود. در 77 سالی که از استقلال پاکستان می گذرد، ارتش در تقریبا نیمی از این دوران بر کشور حکومت کرده. حتی در دورانی که ارتش رسماً زمام کل امور را در دست نداشته، نظامیان علاوه بر مسائل دفاعی کنترل حوزه دیپلماسی را نیز حفظ کردند. این کشور با نزدیک به 1.5 میلیون سرباز فعال و نیروی ذخیره در ارتش از سال 1998 و تنها چند هفته پس از هند یک قدرت هسته‌ای به شمار می‌رود. سرنوشت رهبران سیاسی پاکستان اغلب مشروط به حفظ روابط با ژنرال‌های ارتش است، حتی اگر ارتش دخالت در انتخابات را انکار کند. ارتش پاکستان همچنین بزرگترین مالک زمین در کشور است. فرمانده کل ارتش عضو شورای ویژه است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شده و این شورا پس از تأسیس به سرعت به مرجع اصلی تصمیم‌گیری در زمینه مسائل اقتصادی کشور تبدیل شد. اما در میان چهره‌های سیاسی مطرح‌ترین چهره انتخابات امسال نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. آقای شریف اواخر مهر ماه امسال بعد از 4 سال تبعید خودخواسته در بریتانیا به کشورش بازگشت. او پیشتر به 14 سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم شده بود، اما در سال 2019 برای مداوا کشورش را ترک کرد و به لندن رفت. آقای شریف 74 ساله که 3 بار سابقه نخست وزیری دارد، برای راه اندازی کارزار انتخاباتی خود به کشور بازگشت و اکنون حزب او به نام مسلم لیگ بیشترین بخت را در انتخابات دارد. انتظار می‌رود که این حزب کرسی‌های کافی را برای تشکیل دولت به تنهایی یا در ائتلاف با دیگر احزاب به دست آورد. عمران خان دیگر نخست وزیر پیشین پاکستان بزرگترین غایب حاضر انتخابات است. او به اتهام‌های مختلف از سوی دستگاه قضایی پاکستان به احکام طولانی مدت حبس محکوم شده و اکنون زندانی است. عمران خان همچنین نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود. این سیاستمدار 71 ساله پاکستانی روندهای قضایی علیه خود را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و گفته که ارتش پاکستان پشت این پرونده‌ها بوده است. حزب او به نام تحریک انصاف پاکستان شدیداً سرکوب شده و به سختی توانسته در مبارزات انتخاباتی با دیگر احزاب رقابت کند، اما با این حال موقعیت چندان بدی در نظرسنجی‌ها ندارد. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف از دیگر چهره‌های انتخابات پاکستان است. او در سال 2022 جانشین عمران خان شد و تحلیلگران بر این باورند که او این تصمیم را بدون مشورت با برادر بزرگترش که در آن زمان در تبعید بود نگرفت. برخلاف نواز شریف که اغلب روابطش با مخالفان و با ارتش پرتنش بوده، شهباز شریف مذاکره کننده انعطاف پذیرتر به شمار می رود که قادر به سازش حتی با دشمنانش است. انتظار می رود در یک دولت احتمالی به ریاست نواز شریف شهباز نیز موقعیتی به دست آورد. با آخرین چهره تاثیرگذار بلاول بوتو زرداری سیاستمدار جوان پاکستانی است. او پسر بی‌نظیر بوتو است، نخست وزیر پیشین و اولین زنی که رهبری یک کشور مسلمان را در تاریخ معاصر بر عهده داشت و در سال 2007 ترور شد. بلاول بوتو زرداری 35 ساله پیشتر وزیر خارجه پاکستان بوده. انتظار می رود حزب او، حزب مردم پاکستان، نتواند اکثریت کرسی ها را به دست آورد و به تنهایی دولت تشکیل دهد، اما احتمالاً می تواند بخشی از یک دولت ائتلافی باشد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه شمارش آرای انتخابات مجلس در پاکستان به کندی در حال انجام، انتخابات عمومی در این کشور در حالی انجام شده که عمران خان رهبر حزب عدالت و انصاف در زندانه و گفته میشه ارتش قدرتمند این کشور به سمت حزب آقای شریف متمایل هستند و احزاب دیگر اصلی همگی ادعا دارند که در حوزه‌های رأی‌گیری تقلب شده. در ساعات خبری پیش رو بیشتر در این مورد می‌پردازیم. اما پلیس سوئیس پایان گروگانگیری 4 ساعته در قطاری در غرب این کشور رو تأیید کرد. این ژان کریستوف سارتر سخنگوی پلیس سوئیس در یک نشست خبری گفته که این گروگانگیر یک پناهجوی ایرانی بوده که با خود چاقو و تبر حمل می کرده. سخنگوی پلیس در این کشور ادامه داده این گروگانگیر قصد داشت به یک افسر پلیس با تبر حمله کند که با شلیک پلیس کشته شد. هنوز هویت فرد گروگانگیر به طور رسمی تایید نشده و بررسی ها در حال پیگیری است. در مجموع 15 گروگان این گروگانگیری آزاد شدند. اما همچون که در خبرها اومده بود، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری بدون اشاره مستقیم به اسرائیل تاکید کرده که پاسخ نظامی در غزه بیش از حد بوده. در همین زمینه سعید جعفری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
بعد از گذشت بیش از 4 ماه از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که به عملیات نظامی گسترده ی ارتش این کشور به نوار غزه منتهی شد، حالا انتقادات بین المللی از عملکرد کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو روز به روز بیشتر می شود. در حالی که اسرائیل همچنان خود را به ادامه حملات در این باری که تا زمان نابودی گروه حماس متعهد می داند، جو بایدن از رویکرد اسرائیل در غزه ابراز نارضایتی کرده است.
همونطور که میدونین، من معتقدم که نحوه پاسخ نظامی تو نوار غزه بیش از حد بود است.
اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می شود که در هفته های اخیر تلاش ها و همچنین فشار ها بر اسرائیل برای توقف جنگ افزایش یافته است. اظهارات تازه بایدن در مورد اقدامات نظامی اسرائیل خلاف موضع قبلیش در روزهای آغازین عملیات نظامی این کشور علیه حماس است که تلفات غیر نظامی در غزه را هزینه آغاز جنگ توسط این گروه فلسطینی خوانده بود. جو بایدن همچنین در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که کاخ سفید برای دستیابی به توافقی در خصوص برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به شدت در تلاش است و به گفته او رنج کشیدن افراد بیگناه زیادی که یا گرسنگی می‌کشند و یا می‌میرند باید متوقف شود. در هفته‌های اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با سفرهای متعدد خود به کشورهای منطقه تلاش کرده تا زمینه را برای مدیریت این بحران فراهم سازد. همچنین رسانه‌های آمریکایی در گزارش‌های خود از شدت‌گیری اختلافات میان کاخ سفید و اسرائیل بر سر نحوه مدیریت جنگ در نوار غزه خبر می‌دهند. پایگاه خبری تحلیلی پولیتیکو اخیراً در گزارشی و با استناد به افرادی که با بایدن صحبت کرده‌اند، گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا نتانیاهو را با الفاظ رکیکی توصیف کرده و او را یک آدم بد لعنتی خوانده است. البته در ادامه سخنگوی کاخ سفید این روایت را تکذیب و تصریح کرد که بایدن و نتانیاهو روابط محترمانه‌ای با یکدیگر دارند. تازه ترین صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در مقابل خبرنگاران و بیان صریح انتقادات او از اسرائیل احتمالاً می‌تواند نشانه آشکارتر از نارضایتی ایالات متحده از سیاست‌های جنگی دولت نتانیاهو باشد و احتمالاً باعث خواهد شد تا انتقادات از دولت اسرائیل در روزهای آینده حتی از سوی متحدین این کشور هم افزایش یابد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او رو مردی سال خورده با حافظه ضعیف توصیف میکند گفت حافظش هیچ مشکلی ندارد.
حافظه من خوبه. به کارهایی که از زمانی که رئیس جمهور شدم نگاهی بیاندازید، هیچ کدوم از شما فکر نمی کردید که بتونم از پس مسئولیتان بر بیام. چطور این اتفاق افتاده؟
پیشتر رابرت هر، بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن، گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. آقای هر همچنین عنوان کرد که پس از 15 ماه تحقیقات از طرح اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. رابرت هر در بخش توضیح دلایل خود در زمینه عدم تعقیب قضایی جو بایدن او را چنین توصیف کرده است: مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف. او همچنین حافظه آقای بایدن را به شکلی چشمگیر محدود توصیف کرده است. اما دانشمندان تخمین زدند که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100,000 سال اخیر بوده باشد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سازمان اروپایی نظارت بر آب و هوا اعلام کرد که دمای زمین طی 12 ماه اخیر با ثبت رکورد جدیدی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیشاصنعتی بوده است. رخدادی که دانشمندان آن را به منزله هشداری به بشریت دانستند. با تغییرات آب و هوایی که معلول پدیده طبیعی النینو است، طوفان‌ها، خشکسالی و آتش‌سوزی سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دادند و مجموعه این تحولات به گرمایش بی‌سابقه‌ای در سال 2023 منجر شد، به طوری که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100,000 سال اخیر بوده باشد. سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک گفت که این شرایط تا سال 2024 ادامه داشته است، چنانکه سیاره زمین از فوریه 2023 تا ژانویه 2024 به نسبت قرن 19 هم که معیار ماست 1.52 درجه سانتیگراد گرمتر بوده است. 1.5 درجه سانتیگراد آستانه ای است که در توافق تغییرات آب و هوایی پاریس نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود. یوهان راکستروم از مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب و هوایی پوتسدام گفت ما به آستانه 1.5 درجه سانتیگراد رسیده ایم و تمام هزینه های اجتماعی و اقتصادیش را هم باید بپردازیم. وی افزود 1.5 درجه عدد بسیار بزرگی است و امواج گرمایی که ایجاد می کند به همراه خشکسالی، سیل، طوفان های قدرتمند و کمبود آب در سراسر جهان به ما آسیب می رساند. طبق گزارش مؤسسه کوپرنیک، ژانویه امسال گرمترین ژانویه‌ای بوده که تاکنون ثبت شده است. با دمای 1.66 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین هوای ژانویه طی سالهای 1850 تا 1900 که معرف دوران پیشاصنعتی است. گرمایش زمین طی سالهای اخیر به دلیل سوزاندن سوختهای فسیلی مدام رو به افزایش داشته است.
اردشیر طیبی در مورد گرم شدن بی سابقه دما در سال گذشته میلادی برای ما گزارش میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی روز پنجشنبه میگوید که به دنبال بالا گرفتن بحران در خاورمیانه، دولت جو بایدن قصد دارد اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند تا از این طریق حمایت تهران را از شبه نظامیان در منطقه کاهش دهد. طبق این گزارش، حل این معضل با توجه به حمایت ایران از گروه افراطی حماس، شورشیان حوثی و شبه نظامیان در خاورمیانه را که نیروهای آمریکایی در منطقه هدف قرار می‌دهند، به یک اولویت تبدیل کرده است. وخامت وضعیت در خاورمیانه در اواخر ماه گذشته میلادی با کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در یک حمله مرتبط با ایران تشدید شده است. و در خبری کوتاه، فرماندهی مرکزی سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه مواضع حوثی‌های یمن 7 حمله هوایی صورت داده است. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اگر اینترنت دارید میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.